همه با هم برای عرض تسلیت به ساعت مقدس حضرت امام زمان علیه السلام عهد من را با امام زمان تکرار میکنیم و دعای فرج ایشان رو میکنیم، چون همه این جلسات و تمام اجتماعات شیعه فقط بهانه ایست برای گره زدن خودمون و بیعت کردن خودمون با امام زمان، و همین جهت است که شور دارد جلساتمون، چون بیعت است با امام حی برای سلامتی دادن به ساحت مقدس امام زمان. دعای فرج ایشان رو همه با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. توفیقی داشتم در جلسه طریقه صحیح زیارت عاشورا رو بیان کردم. امروز قصد دارم که به مناسبت روز اربعین یک فقره از فقرات این زیارت مبارک رو که مورد توصیه حضرت امام زمان علیه السلام هست توضیح بدم. دوستان آقایون که دنبال این هستن که یه نسخه برای زندگیشون داشته باشن، دنبال این پیر و اون مراد و اون شیخ می‌گردن، راهشون رو طولانی نکنن. حضور ناظرین امام زمان علیه السلام نسخه زندگی سلوکی هر کدام از ما رو پیچیده، فقط مرد عمل میخواد. یعنی یه نفری که دنبال شعر و شاعری نباشه، دنبال شعار نباشه، مرد عمل باشه. امام علیه السلام سه تا دستور رو عمل صادر کردن. فرمودن نماز شب، زیارت عاشورا و جامعه کبیره. شما این اعمال رو انجام بده، اگه به مقصد نرسیدی سر پل صراط امام زمان رو محاکمه بکن، بگو شما برنامه دادی و ما به مقصدمون نرسیدیم. بنابراین در این خانه و خانه رو بی خودی نزن. این بی اطمینانی به آل پیغمبره. مسیر هدایت هر چه باشد به نحو اکملش در خاندان پیامبر عظیم الشان اسلامه. این که میگم به نحو اکملش یعنی نسبت به انبیاء گذشته، و الا دیگران که اصلا برنامه ندارن طفلیا. حواست رو جمع بفرمایید. بنابراین توصیه امام زمان زیارت عاشوراست. زیارت عاشورا یه طریقه صحیحی داشت، گذشت. حالا این فقرش رو به مناسبت امروز که روز اربعین بیان میکنم. شما در یکی از فقرات زیارت عاشورا عرض میکنید به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام که السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. من راجع به این صحبت میکنم. حالا سلام به چه معنایی است؟ بمانه اما سار و وتر موتو این رو من بیشتر محد بحثم قرار میدم. سار رو مرحوم صاحب شفاء الصدور در کتاب شریفشون که شرحی است بر زیارت عاشورا 5 معنا ذکر کرده، اما خود ایشان هم می‌فرماید از بین این 5 معنا 2 معناش هم لطیف‌تره، هم منطبق است با ریشه های لغوی. شما به امام عرض بکنید السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. سار به هر معنایی باشد، شما سار خدا هستید و فرزند سار خدا هستید، یعنی خصوصیت ساریت هم در امام حسین است، هم در حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، چون فرزند ایشان دیگه. حالا اون 2 معنایی که لطیفه و منطبق با معانی لغوی و ریشه های لغوی هم هست. معنای اول این است که سار رو در لغت به معنای منتقم میگیرن. منتقم، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، یعنی درود بر تو اون آقایی که منتقم تو خداست و فرزند اون آقایی هستی که منتقم او هم خداست. معلوم شود که بعد از واقعه عاشورا اون قصه و جریان مختار که پیش آمد و به نوعی هم مورد تأیید امام عصر بود، یعنی حضرت امام زین العابدین علیه السلام اون حرکت رو تأیید کردن، لکنه هرگز مستقیم اداره نکردن اون قضیه رو، فقط حمایت کردن. معلوم میشد اگرچه جناب مختار رحمت الله علیه و در تاریخ هم یه حرفایی برایشان میزند، خیلی اهمیت نداره و مهم هم نیست، ما نمیخوایم اینجا شخصیت مختار دفاع بکنیم، شخصیتش تابناکتر از این حرف هاست که بخوایم ازش دفاع بکنیم. معلوم میشه این نکته خیلی اهمیت داره. اگر سار به معنای منتقم باشد، اون جریان مختار که تمام قتله کربلا رو به درک واسق کرد الا یکی 2 نفر که به دست اون نیفتادن، اونجا خونخواهی سید و شهدا اتفاق نیفتاده. خونخواهی سید و شهدا یه حقیقتی است که خود خدا انجامش میده. حالا این رو کی انجام خواهد داد؟ در عصر ظهور امام زمان علیه السلام انشاءالله باشیم و شاهد این ماجرا قرار بگیریم. یه معنای ساره. معنای دومی که برای سار نقل کردن این است که سار به معنای خونه. بعد این سار رو نسبتش دادن به الله و به امام حسین عرض میکنیم السلام علیک یا سار الله، سلام بر تو ای خون خدا. خب میدانیم که خدا یک جسم مادی نیست تا بدنی داشته باشد، کبدی داشته باشد، خون تولید بکنه، رگ و ریشه‌ای داشته باشد که خون در بدنش جریان داشته باشد. می‌دانیم که خدا جسم نیست، اما در این حال امام معصوم حضرت باقر یا حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه اجمعین تعبیرشون از امام علیه السلام سار الله، درود بر تو ای خون خدا. خب این از باب همون عین الله، این از باب همون اذن الله، این از باب همون ید الله. خدا در این حالی که جسم نیست، هم چشم بهش انتساب داده می شود، هم گوش بهش انتساب داده می شود، هم دست بهش، اما حکایت از 2 معنا دارد. یک، اولا هر چیزی که طرف انتصابش خدا باشه دارای یک ویژگی و یک قداست میشه. مثلا شما با اینکه تمام خلقت منصوب به خداست و دست قدرت خدا تمام خلقت را خلق کرده، در بین همه این خلقت فقط کعبه را به خدا نسبت میدهید و میگویید چی آقا؟ بیت الله. یعنی بیت الله، کعبه اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل است که شما در این کعبه نمیتوانید کاری بکنید که خون ریخته بشود. بعد هم میبینید حضور ناظر سید الشهدا با تمام این که میداند آخر کار چه خواهد بود، شهادتش رو در کعبه قرار نداده، چون میفرماد بگید که کعبه مقدسه، علت تقدس بیت الله. در بین تمام ازمنه زمانها که مخلوق خداست، شما فقط ماه مبارک رمضان رو میگویید چه؟ شهر الله. این معلوم میشود که ماه مبارک رمضان دارای یک ویژگی های خاصیه و دارای یک تقدسه. تقدسش اقتضا میکند که شما درش روزه بگیرید و ویژگیش هم این است که خداوند میفرماید برای هر کسی که به ماه مبارک رمضان ورود میکند، من رحمت خودم رو، برکت خودم و مغفرت خودم رو شامل حالش میکنم. برای هر چیزی که به خدا نسبت پیدا میکند باید یه خصوصیتی درش وجود داشته باشد. هما به امام حسین عرض بکنیم سار الله. خب برای چی عرض بکنیم سار الله؟ اولا میخوام بگیم این موجود موجود مقدسی است، این مانند بقیه نیست، تافته جدا بافته همه خلقته. بعد هم سار رو به معنای خون میگیریم. خون به چه معنایی است؟ ویژگیش چیه؟ شما میدانید که حیات انسان دائر مدار جریان خون در بدنه. اگر خون در بدن جریان نداشته باشد، انسان دارای حیات نخواهد. حالا وقتی شما به امام حسین علیه السلام عرض میکنه سار الله، یعنی خون خدا، این به چه معناییست؟ به این معناست که حیات نظام خلقت، حیات جهان هستی، حیات ماسو الله بسته به زلف امام حسین علیه السلام. این حقیقت حیات بشری و حیات خلقت منوط به امام حسینه. این یک خصوصیتی است که در پدر بزرگوارش وجود نازنین امیرالمومنین هم وجود دارد. شما سار رو به هر یک از دو معنا که بگیرید، چه به معنای منتقم بگیرید چه به معنای خون بگیرید، خصوصیتی است که هم در امیرالمومنین قرار داره و هم در وجود نازنین حضرت سید الشهدا. اما چرا این دوتا معنا رو ما دقیقتر و منطبقتر با مبانی میدانیم؟ به خاطر اینکه هر دو معنا در زیارت 17 وجود نازنین حضرت سید الشهدا در کتاب شریف کامل و زیاره بهش اشاره شده. یعنی در هر دو، در یک عبارت هر دو معنای سار اراده شده. عبارت توجه بفرمایید: انک سار الله فی الارض، تو خون خدا در زمین، و دم الذی لا یدرک سعره احد من اهل الارض، و خون آنچنانه هستی که هیچ یک از اهل ارض اون را خون خواهی نکرده است. عبارت بعدی: لا یدرکه الا الله وحده، و هیچ کس هم خون خواهی نمی کند مگر ذات اقدس اله، اون هم به تنهایی. این وحده را نمیتونیم تفسیر کنیم، نمیتونیم تحلیل بکنیم. خدا به تنهایی خون خواهی میکنند. اگرچه در برخی فقرات خود زیارت عاشورا می فرما عرض می کنیم به ساحت مقدس حضرت که خدایا به ما توفیق بده که ما در رکاب امام زمان خونخواه باشیم، اما اون عبارت با این عبارت جمع میشه، معلومه که اون هم خونخواهی آخر نیست. خدا با قاتل امام حسین و با قاتل امیرالمومنین چیکار میخواد بکنه نمیدونه، ولی چیکار میخواد بکنه؟ چون این فقره زیارت میگه امام زمان هم مدرک منتقم آخر نخواهد بود و چیکار بکنه. خب در بند اول زیارت میگید السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. سار به هر معنایی باشه، هر ویژگی که بیاره، هم در امام حسین است هم در حضرت امیر علیه السلام. اما بلا فاصله بعدش با یه واو عاطفه به امام عرض میکنیم والوترل، یعنی بلا فاصله خدا حکم امام حسین از حکم امیر المومنین جدا میکنه، میگه تو بی همتایی، تو یکی یه دونه، تو تنها، کسی شبیه تو نیست. من دیشب که راجع به زیارت عاشورا صحبت کردم سندن عرض کردم زیارت عاشورا زیارت قدسیه، حدیث قدسیست، از ساحت مقدس حق آمده، نه اینکه کلماتی باشد که از بیان نورانی و گوهرهایی باشد که از وجود نورانی امام باقر یا امام صادق صادر شده باشد. کلماتیست که این دو بزرگوار انشاد کردن به اون کلماتی که امام باقر فرمود از بابام علی ابن حسین، ایشان از پدرش امام حسین، ایشان از برادرش امام حسن، ایشان از پدرشون امیر المومنین، ایشان از برادرش رسول الله، رسول الله از جبرئیل، جبرئیل از خدا. حدیث قدسیست. در این حدیث قدسی بلا فاصله حکم امام حسین و همه عالم جدا می کنه. درسته بابات سار الله، اما تو والوتر الموتو، تو بی همتایی، تو یکی دونه نظام خلقتی. حالا میخوام شواهدی رو در یکی دونه بودن امام حسین عرض بکنم. یه جاهایی داریم توی متون دینی ما که اثبات میکند امام حسین یکی دونه و حکمی که برای امام حسین هست برای احدی نیست، نه در سلف نه در خلف. نه در سلف یعنی گذشتگان و نه در خلف یعنی آیندگان. من یه اصطلاحی دارم و اصطلاح همینه که بخش اول حرفم میخوام شواهدی رو بیان بکنم برای یکی یه دونه بودن امام حسین، میخوام شواهدی رو بیارم برای اینکه امام حسین یگانه دورانه، میخوام شواهدی رو بیارم بر این که امام حسین تنها و بی همتاست. تنها نه این که توی گودی قتلگاه ایستاده، نه اون، نه اونم خودش یه بحثی داره. من روز عاشورا فکر میکنم یاد یکی از روزها عرض کردم یه وقت فکر نکنید امام حسین علیه السلام تکیه به نیزه غریبی داد و آهل من ناصر انصرانی، یعنی بیاید به من کمک بکنید. امام باقر علیه السلام می‌فرماید به این که اگر کسی، دقت کن، اگر کسی فکر کند که امام به او احتیاج دارد مشرکه. یه حواست باشه. اگر کسی فکر کند که امام به او احتیاج دارد مشرکه، بلکه این ما هستیم که احتیاج به امام داریم تا به واسطه او خدا ما را قبول کند، اعمال ما را قبول کند. به همین دلیل است که اونها باب الله هم وسیدتون الالله هستند. پس حل من ناصر ینصرونی به این معنا نیست کسی به من کمک بکنه. حل من ناصر ینصرونی با مقدمه‌ای که از روایت امام باقر علیه السلام هست کردم، یعنی که کسی هست من کمکش کنم؟ چون شما با شهادت در رکاب من به کمال میرسید، کسی هست من کمکش بکنم؟ این به این معناست. اصلاح در مقام و معرفت امام شناسی باید داشته باشیم. ما مشکل داریم در امام شناسی. حالا آقای دانه دورانه، شواهدی بر این مطلب. عبارت من این است که امام حسین علیه السلام استثناء فقه. روحانیون عزیز به مراکز علمی دینی حوزات علمیه که خداوند وجود نازنینشون رو، مجتهدین ما رو از گزند حوادث حفظ بفرماید، گذشتگانشون رو غریق رحمت، معاصرینشون رو برای ما حفظ بفرماید. این بزرگواران میرن مدتها درس میخونن، به یه جایی میرسن به نام اجتهاد، یه ملکهی پیدا میشه در وجودشون، میتونن احکام شرعی ما را از منابعی که موجود است استنباط کنن. به محضر قرآن میروند، به محضر روایات میروند، از منبع اجماع و از منبع عقل حکم شرعی تکالیف ما رو استنباط میکنن. میگن فلان امر حلاله، فلان امر حرامه، فلان امر مباحه، فلان امر مستحبه، فلان امر مکروهه. کارشون اینه. یکی از چیزهایی که این زوات بزرگوار اعلام میکنن، میگن آقا خوردن خاک حرام. حالا یه نفر هست برمیه میره خدمت مراجع در قوم، آقا بل امسال توفیق داشتم، مشرف بودم مکه، توفیق مضاعفی برام اضافه برام حاصل شد، رفتم در خانه بیت باز بود، رفتم تو، دیدم حواسشون نیز قدری از خاک درون کعبه رو ورداشتم آوردم بیرون. آه این مول مقدسترین جای نظام خلوته، میتونم بخورم؟ یعنی حلال از خوردنش؟ میفرماید بین که حرام است، بریز پای گلدون، هیچ فایده نداره. بابا مول خدا باش. آقا این تربت وجود نازنین حضرت، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبته. من با هزار لطایف الهیل توانستم از تو حرم پیغمبر این تربت رو جمع کنم، میتوانم بخورم؟ حرام است، بریز پای گلدون. این تربت حرم امیرالمومنینه، میتوانم؟ بریز پای گلدون. این تربت ائمه بقیعه، میتوانم بخورم؟ حرام. این تربت حرم حضرت رضاست، میتوانم بخورم؟ حرام. این تربت قدم پای امام زمانه، میتونم بخورم؟ حرام. اما قال الباقر علیه السلام ان الله عوض من قتله الشفاء فی تربته. یعنی چی؟ یعنی نه تنها میشه خورد، مباحه، بلکه در خوردنش ثواب وجود داره، مستحبه. نه تنها ثواب وجود داره، ثمره داره، شفاست. حسین ابن علی استثنای فقهه. خاک خود خونه خدا حرام، اما تربت امام حسین مستحب. والوتر الموتو، تو یکی یه دونه تو فقه ما گفتن تو حتی حق نداری، حق نداری به خودت آسیب برسانی، به حدی که پایین‌ترین حد آسیب رسوندن، سیلی بزنی تو صورت خودت که قرمز بشه. بعد میگن اگر یه همچی اتفاقی افتاد باید دیه بدی، چه کار حرام کردی؟ اما قال الصادق علیه السلام کل الجزع والفزع مکروه سوى الجزع والفزع للحسین. جزع و فزع میدونی یعنی چی؟ جزع یعنی با دست محکم بزنی رو پات به حدی که قرمز بشه. سوال حسین، سوال حسین، چرا والوتر الموت؟ تو یکی یه دونه، تو استثنایی، تو استثنایی. خدمت امام معصوم علیه السلام. آقا بحثو دارم من مراجع میبرم بالاتر. آقا زنا میشه برن مسجد؟ برن مسجد، برن خونه خدا نماز بخونن، برن بخونن نماز. امام علیه السلام میفرماید مسجد المرأه بیتها، مسجد زن خونش. میخواد عبادت بکنه، میخواد اون ثوابی که تو مسجد بهش بدن بهتر اونه که تو خونش بمونه، تو خونش بمونه، تو خونش بمونه. حالا امام صادق علیه السلام یه زنی رو دیدن به نام ام سعید احمسیه، فرمودن یا ام سعید تزورین هل زوریها قبر الحسن، هل زوریها قبر الحسن، قبر حسین رو زیارت کردی؟ این بنده خدا گیر کرده بود، گفت حالا من چی بگم به امام؟ بگم کردم نکردم؟ خب اینا که میگن شما باید تو خونتون باشی، حتی مسجدم نری. مونده بود چی جواب بده. خود امام صادق علیه السلام فرمودن تزورین یا ام سعید تزورین قبر الحسین زوری، فان زیارت قبر الحسین واجبتون علی کل النساء والرجال. منتظر نباش من جواب بدم، یعنی برو زیارت کن. این حکمش با مسجد فرق میکنه، برای اینکه زیارت امام حسین برای هر زن و مردی واجبه. استثناء والوتر الموتو، وتر موتوری تو، دو وتر موتوری، دو وتر موتوری. مسجد نه، اما امر میکنن زوری قبر الحسین، زیارت کن قبر حسین رو، امر میکنه. فان زیارت قبر الحسین واجبتون علی الرجال و النساء، واجبه بر زنا و مردا، واجبه، واجبه، واجبه. اما مسجد نه، خونه خدا هم فقط واجبش بر زن واجبه، اما مستحب بشه باید از شوهرش اجازه بگیره. بعد خدا شاهد خوف دارم بعضی از روایات باب زیارت امام حسین رو بخونم، میترسم که اتفاق بیفته، میترسم از این معنا. اما شما میدونید برای رفتن به حج باید استطاعت داشته باشی؟ حجی که به گردنته، حجی که واجبه، حجی که حجت الاسلامه، استطاعت باید داشته باشی. میگن استطاعت در سه زمین است، باید تو سه جهت استطاعت داشته باشی. یک، پول داشته باشی. دو، خودت سلامت باشی. سه، راه امن باشی. سلامتم، سلامتم، پولم دارم، اما راه امن نیست، نمیشه بری. بریم مجزی نیست. این که گفتم میترسم بگم اینه، میدونیم ما چقدر تو کتاب کامل و زیاره روایت داریم در باب زیارت حسین خائفن، در حال ترس. چه ثوابی داره در حال ترس؟ اونجا نمیگن نرید، من میترسم این روایت رو بخونم، میترسم. اما بذار یکی از ثمراتشو بگم، باز بهت بگم ببینی امام حسین یکی یه دونه هست یا نه. تو کل این نظام خلقت توی قیامت دو تا پرچم میزنن، یه پرچم لواء الحمد است که پرچم خود وجود نازنین پیامبر عظیم و شأن اسلامه، میزنه زمین تو صحرای قیامت. اونجا پرچمدار علی ابن ابی طالبه، 124,000 پیغمبر دیگه هم زیر همون پرچم قرار میگیرن. اونا هیچ کوچو پرچم ندارن. دومین پرچمی که تو قیامت وجود داره لواء الحسین، پرچم امام حسین. نمیدونم، تو روایت نیومده، اما من فکر میکنم اونجا پرچمدار عباس پسر علی است. وقت میدونی کی زیر این پرچم قرار میگیره؟ کی زیر پرچم امام حسین قرار میگیره؟ این پرچم لمن لزوار الحسین، مولا زائر امام حسینه، زیر اون پرچم قرار میگیره. یکی یه دونه است دیگه، ولوتر الموتو، استثنای همه خلقته، نه استثنای فقه. من اشتباه گفتم، من گفتم استثنای فقه، نه استثنای همه خلقته. من اشتباه گفتم. امام حسین میونبر نظام خلقته، هر رای که میخوای بری، اگه بخوای نصفش کنی بری تو خط امام حسین. کل و ناصف و نجات و سفینت الحسین هم اوسع و هم اسرع. استثناست، کارش نمیشه. بگم موارد دیگرم بگم که معلوم سال بعد باشیم. وترن موضوع پیغمبر نشستن، امام حسین رو پاشون، جناب ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیها هم در محضر پیغمبر نشستن. پیغمبر جریانی که بر امام حسین میگذرد رو بیان میکنه که این پسر من بزرگ میشه در سرزمین بنام تف، در سر ناحیه بنام کربلا، با این خصوصیات به شهادت میرسه. ام سلمه خیلی متاثر شد، ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیها. یادت باشه من اینو گفتم، جاهای دیگه اینجا میگم، در مقابل اهل تسنن فرهنگ سازی کن. اگر اونها به اون میگن ام المؤمنین، شما به شایسته ترین زنان پیغمبر بگید ام المؤمنین. و سه تا زن شایسته ترین زنان پیغمبر هستند، یکی ام المؤمنین عظما که وجود نازنین حضرت خدیجه است، دو تا هم شایسته هستند، یکی ام المؤمنین جناب ام ایمه و یکی هم ام المؤمنین جناب ام سلمه. شما در مقابل اون زن تکلیف دارید که این زنان رو به عنوان ام المؤمنین معرفی بکنید. جناب ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیها در محضر پیغمبر جریان سید الشهدا رو شنید. شاه به حضرت عرض کردن که یا رسول الله، از خدا بخواهید شما آبرو دارید، از خدا بخواهید این حادثه رو از سر عزیز دلم حسین ابن علی برگردان. رسول الله فرمود خواستم. اما جبرئیل آمد به من گفت یا رسول الله حقت سلام میرساند، جمله مال خداست، حقت سلام میرساند، ان له درجه لا ینالها احد من المخلوقین، برای این حسین یه رتبه ای وجود دارد که احدی از مخلوقین به این رتبه نمیرسن. بابا احد من المخلوقین یعنی هیچ کدوم از انبیا به این روز نمیرسن، نه خودت هم نمیرسی. بزرگ گفتم خب خود پیغمبر فرموده حسین جان لا یوم کیوم کیا ابا عبده، روز من پیغمبرم معادل روز تو نیز، یوم الحسین. چیکار کنم؟ کجا دارم میرم؟ ولی اعتقادمو میگم، اعتقادمو، یوم الحسین. قطعا و به صورت قدر متیقن هیچ یک از انبیا در این مقام نیستن، و قطعا و به طور قطع متیقن قدر متیقن هیچ یک از ائمه هم در اینجا نیستن. چون سلف که گفتن خلق، سلف که گفتن لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، هم امیر المومنین، هم وجود نازنین فاطمه، هم وجود نازنین امام حسن، هم زوات و مقدسه فرزندانش همه به ما دلالت میدن، ما رو راهنمایی میکنن. آه حسین، همه چی حسین، همه چی حسین. الان یکی دونه نظام خلقت کیه؟ حضور نازنین امام زمانه. واقعا همینه، غیر از اینم نیست. الان دردانه خلقت امام زمان علیه السلام. اما ببین تعبیرش نسبت به جد شهیدش چیه. امام صادق علیه السلام میفرماید لو ادرکته لخدمته، اگر من زمان امام زمان نتیجم رو درک بکنم خدمتگزاریشو میکنم. امام صادق رئیس مکتب شیعه، من اگر در عصر پسرم مهدی باشم خدمتگزاری میکنم. حالا این مهدی، ببینید چیکار کرده. این مهدی یه توقیع دارد به یکی از وکلای امام عسکری علیه السلام، زیارت الحسین در روز سوم شعبان توقیع امام زمانه. بعد ایشان به اون وکیل میفرماید امروز که روز ولادت مولای ما، حسین ابن علی است، این زیارت رو بخون. آنجا که عقاب پر بریزد از ما هیچی نخیزد. امام زمان خطابش به وجود نازنین امام حسین است مولای ما، یعنی اون آقاست و ما عبدیم، اون مالک است و ما مملوکیم. والوتر الموتو، چون تو وتر موتو هست. از ویژگی های وجود نازنین امام حسین علیه السلام گریه بر امام حسین، گریه. من یک چیزی بگم آقا خیال همتون رو راحت کنم، این حدیث که صدر و ذیلش خیلی زیاده، بارها هم من شدیدید، در کتاب شریف مستدرک سفینت البهاره. یه کتاب داریم سفینت البهار مال مرحوم شیخ عباس قمی محدث عالی مقام، یه کتاب دارد 7 جلد 8 جلد یا 9 جلد مستدرک. این روایت اونجاست، این روایت اونجاست. اونجا حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی کریم الله به خدا عرض میکند به این که خدایا چی شد امت پیامبر آخر زمان رو بر همه امم فضیلت و برتری داری؟ به من فضلت امت محمد علی سایر الامم. چی شد که این امت پیامبر آخر زمان رو بر همه امتها برتری دادی؟ حضرت حق فرمود به اشرح خصال، به 10 تا خصوصیتی که من به این امت دادم. بعد ایشان عرض کرد که خدایا میشه اون 10 تا خصوصیت رو به من هم بگی، من به بنی اسرائیل یاد بدم اونها هم. خب خدا بخل نداره، ولی خب اونها نمیتونستن کار رو انجام بدن. گفت 10 تاشو گفت، 9 تاشو یکیش صوم بود، یکیش صلات بود، یکیش حج بود، یکیش جهاد بود، یکیش جماعه بود، یکی جماعت بود، یکی قرآن بود، یکی علم بود. همین تیپ مطالب رو به حضرت موسی که خب موسی هم میشناخت اینا چیه، هم جمعه رو میدونست چیه، هم صلات رو میدونست چیه، شد 9 تاشو گفت. و بعد آخرش خدا فرمود میدونه علت برتری امت این پیغمبر چیه؟ به خاطر این خصوصیت دهمه، ول عاشورا، من عاشورا رو به این امت دادم. عاشورا باعث برتری امت پیغمبره. حالا موسی نمیدونه عاشورا چیه، پرسید و یا رب من عاشورا، عاشورا چیه؟ خدا داره عاشورا رو تعریف میکنه، خدا داره عاشورا رو تعریف میکنه. العاشورا هو البکا و التباکی علی سبط مصطفی و المرسیه و العزا علی ولد محمد. عاشورا یعنی گریه کردن، یا خود رو شبیه گریه کن آدر رو بردن. عاشورا یعنی اقامه عزا، عاشورا اقامه معرفت نیست. اگه معرفت داری باید گریه کنی، اگه رسیدی به انتها باید عزاداری بکن. ماهیت عاشورا گریه کردنه، ماهیت عاشورا. دشمنم همه هم مغمشو گذاشتین گریه را از تو بگیره، با نمازت به حضرت عباس کاری نداره، چون نماز من و تو یکسان تا ما را از زمین بالا نمیبرد، برای اونم مشکل زا نخواهد بود. با روزت هم کاری نداره، با حجت هم کاری نداره، ولو حج ابراهیمی به جا بیاری و براعت هم مشرکین، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، با اینات هم کاری نداره، چون این چیزات اتفاقی رو ایجاد نمیکنه. اون دنبال که تو آدم نشی، تنها جایی که آدم رو آدم میکنه دستگاه امام حسینه. اون میخواد اینو از تو بگیره دیگه. نمونش هم زیاد دیدی دیگه. اولین کسی که تو دستگاه امام حسین برگشت و منقلب شد حر ابن یزید ریاحی بود دیگه. حری که تن و بدن اهل بیت رو لرزون، بعد متنبه شد فقط به خاطر یه ادبی که به امام حسین کرده بود. تو زلفتو گره بزن به امام حسین، یه ادب به امام حسین بخ. قبلا قدیم معرخ خورا به احترام محرم و سفر مشروب نمیخوردن، ادب میکردن، غالبا عاقبت به خیر میشدن، غالبا عاقبت به خیر میشدن. خب مگه رسول ترک رو نخوندی داستانشو؟ من که گزافه نمیدونم که. به احترام حسین، یه ادب، یادم با همین این مخالفه. و یکی از چیزان که در گریه بر امام حسین هست، گریه همگانی ارکان و اجزاء خلقت. مسمع ابن عبدالملک از امام صادق نقل میکنه: ما قتل قبله احدون، هیچ کس نبود که قبل از حسین به شهادت رسیده باشد، کان تبکیه السماوات و الارضون و الملائکه و الوحوش و الهیتان فی البهار و الجبال. آسمون بر حسین گریه کرد، من و تو که جای خود داریم. زمین بر حسین گریه کرده، ملائکه بر حسین گریه کردن، حتی الوحوش حیوانات وحشی بر حسین گریه کردن، حتی الهیتان ماهی ها بر حسین گریه کردن، کوه ها بر حسین گریستن. والوتر الموتور، امام صادق میفرماید این گریه اجزا و ارکان خلقت مخصوص بر حسین ابن علی است. وقت این گریه را عادی نگیری، یا 25 مرحوم آیت الله العظما شیخ جعفر شوشتری 25 خصوصیت بر گریه بر امام حسین نقل میکنه. من یکیشو برات بگم، ببینید گریه بر امام حسین چیکار میکنه. گریه بر امام حسین چیکار میکنه؟ گریه بر امام حسین چیکار میکنه؟ یکی از مشکلات ما در قیادر موقع جان دادن، اصلا خود نفس جان دادنه، خود نفس جان دادن. اینکه بخواد روح از بدن خارج بشه، فاسق باشه، فاجر باشه، هر کی باشه، خودش کار سختیه. در روایت داریم کسی که خیلی آسان جان داد حضرت موسی علیه السلامه. حضرت موسی یه ترنج رو از بهشت آوردن، گفتن آقا اینو استشمام کن، بو کرد، وقتی بو کرد شد انا لله و انا الیه راجعون، تموش مرد. این روشان روحشون در عالم ملکوت داره به پرواز پیدا میکنه تا برسد به جایگاه اصلیش در عالم برزخ. ملائکه صف به صف وایسادن به ایشان سلام میکنن: السلام علیک یا احون الانبیا موتن، سلام بر تو ای پیامبری که آسانترین جان دادن رو داشتی. کیف الموت، مرگ چجوری بود؟ آسانترین. امام صادق میفرماید، ایشان فرمودن: کشاتن تسلخ و یحیه، مثل گوسفندی که پوست از بدنش میکندن در حالی که زنده بود. این آسان ترین جون دادنه، مولا اون پیغمبر خداست. خود جون دادن سخته. امام صادق به مسمع ابن عبدالملک که یکی از روات است و یکی از بزرگان عراق است، به ایشان فرمود: مسمع، به زیارت جد قریبم، جد شهیدم حسین ابن علی میری؟ گوه من نمیتونم برم، به دلیل اینکه من یه آدمی هستم، یه موقعیتی دارم، هزار نفر زیر سفره من، سر سفره من قضا میکنم، من برم موقعیتم به خطر میفته، اینها پا در هوا میشن. امام فرمود: حالا که به زیارت نمیری، برای جد شهیدم اقامه عزا میکنی، روزه میخونی؟ گفت آره ابن رسول الله، این کار میکنم، در هفته یه بار این کار رو میکنم، تمام خدم و حشم رو جمع میکنم، یه نفرم میگم میاد روزه میخونه. بعد او تعریف میکرد، میگفت آقا اینقدر روزه میخونه، ما چشمامون اینقدر گریه میکنیم قرمز میشه، بغض گلومو میگیره، دیگه نمیتونم آب بخورم نه غذا بخورم. بعد امام فرمود من مژده بدم در پی این گریه تو، وقتی خواستی جام بدی ملک الموت که حاضر میشه، تنها ملک الموت حاضر نمیشود، جدم رسول الله، بابام امیر المومنین، عموم امام حسن، مادرم حضرت زهرا و هر یک از ما که رفته باشیم میایم به ملک الموت توصیه میکنیم با این مدارا کن، این گریه کن حسین ما بوده. والوتر الموتور، والوتر الموتور، والوتر الموتور، تو یکی یه دونه ای، تو یکی یه دونه ای، بی امتایی، بی امتایی، نظیر نداری، نظیر نداری، والوتر الموتور، والوتر الموتور. آقا یکی از چیزایی که در باب امام حسین وجود داره زیارت امام حسین. این زیارت نه اینکه آرزوی من و تو باشه، آرزوی ببین کیاست تو این نظام خلقه، نه زیارت امام حسین در عالم برزخ، زیارت امام حسین در کربلا، خود کربلا موضوعیت داره. حالا اگه برسم روایت کربلا رو هم میخونم، نمیدونم میرسم یا نه. امام صادق علیه السلام میفرماید فلیس من ملک مقرب، هیچ ملک مقربی نیست. چند تا ملک مقرب داریم؟ 4 تا، حضرت جبرائیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل سلام الله علیهم اجمعین، هیچ ملک مقربی نیست. ولا نبی مرسل، و هیچ پیامبری نیست که ما به سو خدا به سوی خلق فرستاده، الا و هو یسأل الله تعالی ان یزور الحسین، که در عالم برزخ به خدا التماس بکنن خدایا ما رو توفیق بده به زیارت حسین بریم، نه زیارت حسین در برزخ. نه، زیل عبارت دارد ففوجون یهبت و فوجون یسعد، یه گروهی از انبیا ارواحشون میاد پایین، گروه دیگر از انبیا ارواحشون میره بالا. و امام صادق میفرماید این دائما ادامه دارد، زیارت حسین نه من نه است که فقط معشوق من و تو باشد، انبیا هم دلشون لک میزن. بخوام یه چیزی برات بگم که تو این نظام خلقت فقط برای یه نفر اتفاق افتاده و امام علیه السلام میفرماید برای یکی دیگه هم اتفاق میفته. بخوام اینو برات بگم و برم. نمیدونم. آقا ما رفتیم زیارت امام حسین، خب نتیجه چیه؟ چی به ما میدن؟ امام صادق علیه السلام فرمود اذا اتيت قبر حسين قبر الحسين ابن علي فقف بالباب و قل هذه الكلمات. وقتی رفتی به زیارت امام حسین در یکی از ورودی‌ها به این کلمات رو بگو، کلمات کاری ندارم. وقت اینو بشنو فان هو مات من عامه او في ليلته او يوم، اگر این زائر امام حسین اون روزی که زیارت کرد، در همون سالی که زیارت کرد، حالا همون روز مرد یا در اون سالی که زیارت کرد، آقا 40 87 رفتم زیارت امام حسین، خود 40 مردم یا نه تا 40 88 روز و شبش هر کی که بمیرم، امام صادق علیه السلام میفرماید لم یل قبض روحه الا الله قابض الارواح زائر حسین، خود خداست نه ملک الموت. این خصوصیتی است که تو نظام خلقت فقط به خود امام حسین دادن، به هیچ کس دیگه ندادن. عزرائیل آمد در گودی قتلگاه، گفت من میخوام قبض روح کنم، اما هرچی میبینم پیکری نیست تا قبض روح بکنم. ندا آمد که عزرائیل برو کنار، قبض روح این بدن با منه. خدا قبض روح کرد. چجور؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. همین کلام رو خدا برای زائر امام حسین میگه. خوش به حال اونا که امروز اربعین زائر امام حسین است. بسمه آقا، خود اربعین، این که چهلم برای کسی بگیرن، نه برای پیغمبر گرفتن، نه برای امیرالمومنین گرفتن، نه برای امام حسن گرفتن، نه برای حضرت زهرا گرفتن، نه برای امام رضا، نه برای امام عسکری، تنها کسی که براش چهلم گرفتن خود امام حسین، نه اینکه یه اش مشت شیعه دور هم جمع بشن و چهلم بگیرن. این چهلم رو امام عسکری علیه السلام میفرماید و من علامات المؤمن خمس، یک زیارت الاربعین، یعنی برای حسین ما چهلم بگیرید. بعد در اون روز حسین رو به زیارت چهلم، یعنی زیارت اربعین، زیارت کنید، که اگر اون زیارت رو کردی به تو میشه بگن مؤمن، تو به حد ایمان رسیدی. الانم رسم همینه. هر کسی که از دار دنیا میره، وقتی شب هفتش میرن سر مزارش، یا چهلمش میرن مزارش، یا شب سالش میرن مزارش، اصحاب اون عزا، صاحبان اون عزا، یه خیراتی رو دارن. خیرات معمولا چیزی است که اون متوفا خیلی دوست داشته، یا نسبت به اون یه ناکامی خاصی داشته. مثلا پدر از دار دنیا رفته، خیلی فرض کنید یه غذایی رو دوست داشته، ولی تو سال آخر عمرش اون غذا رو دکتر ازش منع کرده بود، گفته بود مثلا این غذا رو بهش ندید. بعد وقتی میخوان براش خیرات کنن، همین غذا رو براش بیدن، میخوان بگن که این ناکام بوده، نتونستی این غذا رو بخوره، خیلی به این کار علاقه داشته. امروز هم که کاروان اسرا آمدن کربلا، وقتی رسیدن به گودی قتلگاه، خب اینا گریه نکرده بودن. وقتی از کربلا میخواستن برن، هر حسینی که میگفتن تازیانه میخوردن، هر حسینی که میگفتن کعبنه میخوردن، هر حسینی که میگفتن سیدی میخوردن. توی متن دارد که مثل برگ خزان خودشون رو زمین میداختن. برگ خزان یعنی این که دیگه نگاه نمی کردن که این شطور است و بلندی است، از خود بلندی خودشون رو پرت می کردن پایین روی مزار شهدا و امام حسین. اما بین این زوار یه طائفه عجب معرفتی کردن. آقا راه بدید جناب آقای کریم تشریف بیارن. آقا ارادت دارم، سلام علیکم. بین این زوار یه عده چه معرفتی دارن. حضرت سکینه سلام الله علیها با یه عده به طرف علقمه رفتن، چون علقمه از مزار امام حسین و شهدا دوره. و وقت اون چیزی که اینا بردن چی بود؟ همشون یه مشک آب دستشون گرفته بودن. یعنی عمو تو آوردن این مشک ناکام بودی، اما امرو آب آزاد شده، ما برات آب آوردیم. سکینه خاتون سخنور است، خطیبه عرب است، نشست مزار عمو، حتما زنها هم دورشون نشستن. دیدی اگر کسی دور جنازه میشیده، دور مزار میشینه، زبون میگیره. حالا من بعضی از قطعات زبان گرفتن حضرت سکینه رو بگم. گفت عمو تو که نبودی، ما رو بردن مجلس نامحرما. عمو زن یزید برهنه اومد، سر برهنه اومد بیرون، یزید عباشو انداخت رو سرش. عمو برای زن و بچه خودشون حجاب داشتن، اما ما رو بدونه در معرض. عمو تو که نبودی خواهر سه سالم گوشه خرابه سر بابا رو بغل جون دا. زن غساله گفتش که من اینو دفن نمی کنم. چرا؟ اون بزرگتون رو بگید بیاد بگه چرا اینقدر بدنش کبوده، عمو اینقدر عمم خجالت کشی، اینقدر خجالت کشی، عمو تو که نبودی تاج سرم، برادرم، امام زین العابدین دستاشو بسته بودن به زنجیر، این دستها رو به محمل شطور بسته بودن، از تو کوچه یهودی ها رد کردن، از بالا آتیش انداختن رو سر برادرم، عمامه بود، دست نداشت که